دختر ظریف بیخیالی، روی کردی غیر عادی برای یک زندگی خوب. نویسنده مارک منسون. فقط به مواردی که واقعا لازم است اهمیت بدهید و بیخیال بعضی موارد بی اهمیت و غیر ضروری بشوید. این کتاب درباره سرسری گرفتن زندگی نیست. فصل چهارم، ارزش رنج کشیدن. در ماه‌های آخر سال 1944 پس از نزدیک به یک دهه جنگ، ژاپن کم کم در حال شکست خوردن بود. اقتصاد آنها به دست و پا زدن افتاده بود. ارتش آنها در بیش از نیمی از آسیا پراکنده شده بود و قلمروهایی که در حوزه پاسیفیک تسخیر کرده بودند، یکی پس از دیگری به تسخیر نیروهای آمریکایی در می‌آمدند. شکست اجتناب ناپذیر بود. در 26 دسامبر 1944 ستوان دوم هیرو اونادو از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچکی به نام لوبنگ در فیلیپین اعزام شد. او دستور داشت که جلوی پیشرفت ایالات متحده را تا حد ممکن بگیرد و با هر قیمتی بجنگد و هرگز تسلیم نشود. هم او و هم فرمانده او می دانستند که این عملیات در واقع یک عملیات انتحاری است. در فوریه 1945 آمریکایی‌ها به جزیره لوبنگ رسیدند و با نیروی عظیمی جزیره را تسخیر کردند. طی چند روز نیروهای ژاپنی یا خود را تسلیم کرده یا کشته شده بودند، اما اونادا و 3 نفر از افرادش توانسته بودند در جنگل پنهان شوند. آنها از آنجا جنگی چریکی را با نیروهای آمریکایی و مردم محلی آغاز کردند. به خطوط تأمین یورش بردند و به سربازان تنها شلیک می‌کردند و به هر نحو ممکن در کارهای نیروهای آمریکایی دخالت می‌کردند. 6 ماه بعد در آگوست همان سال ایالات متحده 2 بمب اتمی را در هیروشیما و ناکازاکی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ تاریخ بشریت به پایان دراماتیک خود رسید. با وجود این، هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر حوزه پاسیفیک حضور داشتند و بیشتر آنها مانند اونادا در جنگل‌ها پنهان شده بودند و از پایان جنگ اطلاعی نداشتند. این افراد مخفی شده هنوز هم مانند گذشته به جنگ و تاراج خود ادامه می‌دادند. این موضوع مشکل بزرگی برای ساختن آسیای شرقی بعد از جنگ بود و دولت‌ها توافق کردند که باید کاری در این زمینه بشود. ارتش آمریکا در کنار دولت ژاپن هزاران اعلامیه را در سراسر منطقه پاسیفیک پخش کرد که به پایان رسیدن جنگ را اعلام می‌کرد و می‌گفت زمان آن رسیده است که همه به خانه خود برگردند. اونادا و افرادش مانند بسیاری از افراد دیگر این اعلامیه ها را پیدا کردند و آن را خواندند، اما برخلاف بسیاری از آنها او به این نتیجه رسید که این اعلامیه ها جعلی هستند و این کار حیله ایست که ارتش آمریکا به کار برده تا جنگجویان چریکی را مجاب کند تا از مخفیگاه های خود بیرون بیایند. اونادا اعلامیه را آتش زد و افراد او مخفی ماندند و به جنگ خود ادامه دادند. 5 سال گذشت. پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی به خانه خود برگشتند. جمعیت محلی های لوبنگ تلاش می کردند به کشاورزی و ماهیگیری و زندگی عادی خود برگردند. با وجود این، هیرو اونادا و افراد او هنوز هم به شلیک به کشاورزان، آتش زدن مزارع، سرقت احشام و کشتار افراد محلی که بیش از حد در جنگ نفوذ کرده بودند ادامه می دادند. دولت فیلیپین تصمیم گرفت که اعلامیه های جدیدی را در جنگل ها پخش کند. آنها گفتند بیرون بیایید، جنگ تمام شده است، شما باخته اید، اما این اعلامیه ها هم نادیده گرفته شدند. در سال 1952 دولت ژاپن آخرین تلاش خود را برای بیرون کشیدن آخرین سربازها از مخفیگاه های خود در سراسر پاسیفیک کرد. این بار تصاویر خانواده های سربازان مفقود شده همراه متنی شخصی از طرف امپراتور از آسمان پخش شد. اما اونادا و افرادش از پذیرفتن واقعی بودن نامه ها خودداری کردند. آنها بازم فکر کردند که این کار حقه‌ای از سوی ارتش آمریکاست. او باز هم با افراد خود ایستادگی کرد و به جنگیدن ادامه داد. چند سال دیگر گذشت و مردم محلی فیلیپین که از وحشت‌های مکرر به سطوح آمده بودند، سرانجام تصمیم گرفتند مسلح شوند و در مقابل آنها بایستند. تا سال 1959 یکی از افراد اونادا تسلیم و یکی دیگر از آنها نیز کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین همراه اونادا مردی به نام کوزوکا در درگیری با نیروهای پلیس که پس از آتش زدن مزارع برنج آغاز شده بود کشته شد. جنگیدن با محلی ها 52 سال بعد از جنگ جهانی دوم بود. اونادا که بیش از نیمی از عمر خود را در جنگ های لوبنگ گذرانده بود اکنون تنها شده بود. در سال 1972 خبر مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و رسانه‌ای شد. مردم ژاپن فکر می‌کردند که آخرین سربازان جنگ سالها پیش به خانه برگشتند. رسانه‌های ژاپن به این فکر می‌کردند که اگر کوزوکا تا این زمان در لوبنگ باقی مانده باشد، خود اونادا که آخرین نقطه مقاومت ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم بود، شاید هنوز زنده باشد. در این سال هم دولت ژاپن و هم دولت فیلیپین تیم‌های جستجو را برای پیدا کردن ستوان دوم مرموز که اکنون به افسانه‌ای تبدیل شده بود که نیمی از آن قهرمان بود و نیمی دیگری شبحی سرگردان اعزام کردند. آنها هیچ چیزی پیدا نکردند. بعد از گذشت چند ماه داستان ستوان اونادا در ژاپن به یک افسانه محلی تبدیل شده بود. قهرمانی که چنان دیوانه به نظر می رسید که باور کردن آن ممکن نبود. بسیاری از افراد او را می ستودند، برخی دیگر از او انتقاد می کردند، بعضی فکر می کردند داستان او قصه بیش نیست و کسانی آن را اختراع کردند که هنوز دوست دارند به ژاپنی اعتقاد داشته باشند که سالها پیش از بین رفته بود. در این زمان مرد جوانی به نام نوریو سوزوکی برای اولین بار نام اونادا را شنید. سوزوکی یک ماجراجو، جهانگرد و کمی هم ولگرد بود. او که بعد از دوران جنگ به دنیا آمده بود مدرسه را رها کرده و 4 سال را صرف گشت و گذار در آسیا، خاورمیانه و آفریقا کرده بود. در پارک‌ها، ماشین غریبه‌ها، سلول‌های زندان و زیر ستاره‌ها می‌خوابید. او در مزارع در قبال غذا کار می‌کرد و برای پرداخت پول اقامت خون خود را می‌فروخت. روح آزادی داشت و شاید کمی هم کم عقل بود. در سال 1972 سوزوکی به ماجرایی تازه نیاز داشت. او پس از سفرهای خود به ژاپن برگشت و هنجارهای سخت، گیرانه فرهنگی و ساختار سلسله مراتبی را خفقان آور یافت. او از مدرسه بیزار بود و نمی توانست شغلی را حفظ کند. دوست داشت دوباره به جاده بزند و آدم خودش باشد. افسانه هیرو اونادا درمانی برای مشکلات سوزوکی بود. ماجرای جدید و ارزشمند که می توانست آن را دنبال کند. سوزوکی معتقد بود که او کسی است که اونادا را پیدا خواهد کرد. قبلا گروه‌های جستجوی ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتوانسته بودند اونادا را پیدا کنند. نیروهای پلیس محلی 30 سال جنگ‌ها را بدون نتیجه زیر پا گذاشته بودند و هزاران اعلامیه بدون پاسخ مانده بود، اما اینها مهم نبود. این آدم ولگردی که از دانشگاه اخراج شده بود، تصمیم گرفته بود کسی باشد که او را پیدا می کند. سوزوکی بدون سلاح و آموزش ندیده برای هر گونه اتفاق یا جنگ تاکتیکی به لوبنگ سفر کرد و به تنهایی در جنگل‌ها قدم زد. استراتژی او این بود که اسم اونادا را با صدای بلند فریاد بزند و به او بگوید که امپراتور نگران اوست. او پس از 4 روز اونادا را پیدا کرد. سوزوکی برای مدتی با اونادا در جنگل ماند. اونادا در آن زمان حدود 1 سال را تنها گذرانده بود و وقتی که سوزوکی او را پیدا کرد، او به این همراهی خوش آمد گفت و می‌خواست از زبان یک ژاپنی قابل اعتماد بشنود که در این مدت در دنیای بیرون چه خبرهایی بوده است. این دو مرد به نوعی با هم دوست شدند. سوزوکی از اونادا پرسید که چرا به اینجا مانده است و به جنگیدن ادامه می دهد. اونادا گفت جواب ساده است. به او دستور دادند که هرگز تسلیم نشو. در نتیجه او هم اینجا مانده است. حدود 30 سال او در حال اجرای یک دستور بوده است. اونادا از سوزوکی پرسید که چرا پسر بیقواره‌ای مانند او دنبالش می گردد. سوزوکی جواب داد که او ژاپن را در جستجوی 3 چیز ترک کرده است. ستوان، اونادا، یک خرس پاندا و آدم برفی افسانه‌ای. به همین ترتیب عجیبترین وضعیت ممکن این دو مرد را به هم رسانده بود. دو کاوشگر با نیت خیر که دنبال تصویری از شکوه بودند مانند نسخه های واقعی ژاپنی از داستان دنکیشوت و سانچو پانزا که در اعماق جنگل های فیلیپین به هم ملحق شده بودند و هر دو خود را قهرمان تصور می کردند. با وجود اینکه تنها مانده بودند و هیچ کاری نمی کردند. اونادا بیشتر زندگی خود را صرف یک جنگ خیالی کرده بود. سوزوکی هم حاضر بود زندگی خود را صرف همین کار بکند. او که هیرو اونادا و خرس پاندا را پیدا کرده بود چند سال بعد در جستجوی آدم برفی افسانه‌ای در کوههای هیمالیا جان سپرد. انسان‌ها غالباً تصمیم می‌گیرند که بخش عظیمی از زندگی خود را صرف اهداف مخرب بکنند. در ظاهر امر این اهداف هیچ توجیهی ندارند. تصور اینکه اونادا چگونه می‌توانست آن سال‌های متمادی در جنگل شاد بوده باشد دشوار است. خوردن حشرات و جوندگان، خوابیدن در خاک و گل و کشتن غیر نظامیان چند دهه پشت سر هم. همچنین اینکه چرا سوزوکی بدون پول، بدون همراه، بدون هدف، صرفاً برای پیدا کردن یک آدم برفی افسانه‌ای به سمت مرگ خیش سفر کرده است. با وجود این، اونادا در اواخر عمر خود گفت که افسوس چیزی را نمی‌خورد. او ادعا کرد که به تصمیم‌های خود در لوبنگ افتخار می‌کند. او گفت باعث افتخار است که بخش عظیمی از زندگی خود را صرف خدمت به امپراتوری کرده که وجود نداشته است. اگر سوزوکی هم زنده می‌ماند، احتمالاً حرفای مشابهی می‌زد، چون او هم دقیقاً همان کاری را کرده بود که قرار بود بکند و افسوس هیچ چیز را نمی‌خورد. این دو مرد نحوه رنج کشیدن خود را خودشان انتخاب کرده بودند. هیرو اونادا رنج وفادار ماندن به یک امپراتور مرده را انتخاب کرده بود و سوزوکی تصمیم گرفت برای ماجراجویی رنج بکشد، فارغ از اینکه چقدر عقلانی است. برای هر دوی آنها این رنج معنا داشت و یک هدف بزرگتر را دنبال می‌کرد و چون رنج آنها معنادار بود می‌توانستند آن را تحمل کنند و شاید حتی از آن لذت هم ببرند. اگر ناگزیر از رنج کشیدن هستیم و اگر مشکلات ما در زندگی اجتناب ناپذیر هستند، پرسشی که باید از خود بپرسیم این نیست که چگونه جلوی رنج کشیدن خود را بگیرم، بلکه پرسش ما این است که چرا رنج می‌کشم، برای چه هدفی؟ هیرو اونادا در سال 1974 به ژاپن برگشت و در کشور خود مشهور شد. او از برنامه‌ای به برنامه دیگر می‌رفت. سیاستمداران برای دست دادن با او اشتیاق داشتند. او کتاب نوشت و حتی دولت به او پول زیادی پیشنهاد کرد. اما او از آنچه در بازگشت به ژاپن می‌دید ترسیده بود. یک فرهنگ مصرفگرا، سرمایه‌داری و سطحی که همه سنت‌های فداکاری و احترام را که نسل او با آن بزرگ شده بود از دست داده بود. اونادا تلاش می‌کرد با استفاده از این شهرت خرد ارزش‌های ژاپن قدیم را احیا کند، اما به خواسته‌های جامعه جدید توجهی نداشت. او بیشتر چهره این نمایشی دیده می‌شد تا یک متفکر جدی فرهنگی. او یک مرد ژاپنی بود که از یک زمان دیگر به آنجا آمده بود تا مردم او را نگاه کنند، مثل یک عتیقه در یک موزه. اونادا بیشتر از همیشه، حتی بیشتر از سالهایی که در جنگل گذرانده بود، افسرده می شد. در جنگل زندگی او دست کم هدفی داشت، معنایی داشت و این موضوع زندگی او را در آنجا تحمل پذیر و در واقع تا حدی لذت بخش کرده بود. اما در ژاپن، جایی که او اکنون آن را ملتی تهی و متشکل از ولگردها و زنان بیبند و بار با لباسهای غربی می دانست، او با این حقیقت اجتناب ناپذیر روبرو شد که جنگیدن او هیچ معنایی نداشته است. ژاپنی که او برایش زندگی کرده و جنگیده بود دیگر وجود نداشت و سنگینی این ادراک او را چنان شکافته بود که هیچ گلوله‌ای نتوانسته بود بشکافد. چون رنج‌های او هیچ معنایی نداشت، مسئله یک بار واقعی و عملی جلوه می‌کرد. 30 سال بیهودگی. در نتیجه او در سال 1980 وسایل خود را جمع کرد و به برزیل رفت و تا زمان مرگ در آنجا ماند. پیاز خودآگاهی. خودآگاهی مانند یک پیاز است. لایه‌های زیادی دارد و هرچه بیشتر لایه‌های آن را بردارید، احتمال اینکه به گریه بیفتید بیشتر می‌شود. فرض کنیم نخستین لایه پیاز خودآگاهی درک ساده احساسات فرد باشد. اکنون زمانی است که من شاد هستم. این موضوع مرا غمگین می کند. این کار به من امید می ده. متاسفانه افراد زیادی هستند که حتی از درک این ساده ترین سطح خودآگاهی نیز عاجزند. می دانم که این موضوع صحت دارد، زیرا من هم یکی از همین افراد هستم. گاهی من و همسرم مکالمه جالب توجهی داریم که اینگونه پیش میره. او: مشکل چیست؟ من: مشکلی نیست، هیچ مشکلی. او: نه مشکلی هست، به من بگو. من واقعا خوبم. او: آیا مطمئنی؟ ناراحت به نظر میرسی. من با خنده عصبی: واقعا؟ نه من واقعا خوبم. 30 دقیقه بعد: من: برای همینه که من عصبانی هستم. او طوری رفتار میکرد که انگار من اونجا نیستم. همه ما نقاط کور احساسی داریم که غالبا مربوط به احساساتی میشوند که در زمان بزرگ شدن به ما گفتند که احساسات نامناسبی هستند. سالها تمرین و تلاش لازمه تا در شناسایی این نقاط کور خودمان موفق شویم و سپس احساسات مرتبط را به روشی مناسب بیان کنیم. اما این کار بسیار مهم است و ارزش این تلاش ها را دارد. دومین لایه این پیاز خودآگاهی توانایی پرسیدن چرایی برخی از احساسات است. پرسش‌های چرایی پرسش‌های دشواری هستند و معمولاً ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا به حدی برسیم که بتوانیم همیشه به آنها جواب‌های دقیق بدهیم. بیشتر افراد صرفاً برای شنیدن این پرسش‌ها برای بار اول در زندگی باید به روانشناس مراجعه کنند. این پرسش‌ها مهم هستند زیرا موفقیت یا شکست ما را مشخص می‌کنند. چرا عصبانی هستید؟ آیا به این علت که در رسیدن به هدف شکست خورده اید؟ چرا احساس سستی و بی‌انگیزگی می‌کنید؟ آیا به این علت که فکر می‌کنید به اندازه کافی خوب نیستید؟ این پرسش‌ها به ما کمک می‌کنند تا ریشه احساساتی را که بر سر ما آوار می‌شوند پیدا کنیم. وقتی علت زیربنایی آنها را پیدا کنیم، شاید بتوانیم برای تغییر آنها کاری بکنیم. اما یک لایه عمیق‌تر هم در پیاز خودآگاهی وجود دارد، لایه‌ای که پر از اشک و آه است. سومین لایه ارزش‌های فردی ماست. چرا من فکر می‌کنم این ماجرا موفقیت آمیز یا شکست خورده است؟ من چه ملاک‌هایی برای ارزیابی خودم به کار می‌گیرم؟ با چه معیارهای خودم و اطرافیانم را قضاوت می‌کنم؟ رسیدن به این سطح که نیازمند پرسش‌ها و تلاش‌های مکرر است بسیار دشوار است، اما اهمیت آن از همه بیشتر است. زیرا ارزش‌های ما تعیین کننده طبیعت مشکلات ماست و طبیعت مشکلات ما مشخص می‌کند که کیفیت زندگی ما چگونه باشد. ارزش‌ها زیربنای تمام کارهایی هستند که می‌کنیم. اگر ارزش‌های ما مفید نباشند و اگر موفقیت یا شکستی که تعیین می‌کنیم به درستی انتخاب نشده باشد، هر چیزی که بر اساس این ارزش‌ها بنا شده اند مثل افکار، احساسات و عواطف روزمره همگی به هم می‌ریزند. هر فکر یا احساسی که نسبت به پدیده‌ای داشته باشیم به این برمی‌گردد که آن را چقدر ارزشمند می‌دانیم. بیشتر افراد در دادن پاسخ‌های دقیق به پرسش‌های چرایی خوب عمل نمی‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که نتوانند به درک عمیق‌تری از ارزش‌های خود برسند. درست است که ممکن است بگویند صداقت یا دوستی صادقانه را ارج می‌نهند، اما همین افراد پشت سر شما دروغ می‌گویند تا نسبت به خود احساس بهتری پیدا کنند. ممکن است درک کنند که احساس تنهایی می‌کنند، اما وقتی از خودشان چرایی احساس تنهایی را می‌پرسند، معمولاً پاسخ‌هایی پیدا می‌کنند که دیگران را مقصر می‌دانند. بقیه آدم‌ها پست هستند، یا هیچکس جذاب نیست، یا هیچکس به اندازه کافی باهوش نیست تا آنها را درک کند. در نتیجه به جای تلاش برای حل مشکل خود، بیشتر از آن اجتناب می‌کنند. برای بسیاری از مردم این همان خودآگاهی است. با وجود این، اگر می توانستند عمیق‌تر بروند و به ارزش‌های زیربنایی خود نگاهی بیندازند، می دیدند که تحلیل اولیه آنها مبتنی بر اجتناب از مسئولیت پذیری در برابر مشکلات خودشان است، نه شناسایی دقیق مشکل. می دیدند که تصمیم‌های آنها بر اساس محق دانستن خودشان بنا شده است، نه ایجاد شادی حقیقی. بیشتر اساتید حوزه رشد فردی نیز این سطح عمیق‌تر خودآگاهی را نادیده می‌گیرند. آنها افراد درمانده را انتخاب می‌کنند زیرا آنها می‌خواهند ثروتمند شوند. سپس به آنها توصیه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر ارائه می‌کنند، در حالی که پرسش‌های ارزش محور مهم‌تر را نادیده می‌گیرند. چرا اینقدر احساس نیاز می‌کنند که ثروتمند شوند؟ چگونه موفقیت یا شکست خود را ارزیابی می‌کنند؟ آیا علت ریشه‌ای عدم خوشبختی آنها به جای نداشتن یک خودروی گران قیمت ارزش خاصی نیست؟ بیشتر توصیه هایی که ارائه می شود سطحی و برای ایجاد احساس بهتر در افراد نسبت به خودشان در کوتاه مدت است، در حالی که مشکلات واقعی و بلند مدت هرگز مورد توجه واقع نمی شوند. ممکن است تصورات و احساسات مردم تغییر کند، اما ارزش های بنیادین آنها و معیارهایی که آنها خود را با آن می سنجند ثابت می ماند. در نتیجه پیشرفت واقعی رخ نمی دهد، بلکه تنها روشی جدید برای رسیدن به سرخوشی پیدا می شود. پرسش از خود واقعاً کار دشواری است. این کار نیازمند پرسیدن پرسش‌های آسانی است که پاسخ‌های ناراحت کننده‌ای دارند. در واقع تجربه من نشان می‌دهد که هرچه پاسخ‌ها ناراحت کننده تر باشند، احتمال اینکه صحت داشته باشند بیشتر است. لحظه ای صبر کنید و به چیزی فکر کنید که واقعاً شما را اذیت می کند. حالا از خود بپرسید که چرا این مسئله شما را اذیت می کند؟ به احتمال زیاد پاسخ شما نوعی شکست را نیز در خود دارد. پس آن شکست را در نظر بگیرید و بپرسید چرا فکر می کنید این موضوع برای شما واقعیت دارد؟ اگر این شکست در واقع شکست نباشد چطور؟ اگر از زاویه بدی به موضوع نگاه می کردید چطور؟ یک نمونه تازه از زندگی خودم. اینکه برادرم جواب پیام‌ها و ایمیل‌های مرا نمی‌دهد مرا اذیت می‌کند. چرا؟ چون اینطور به نظر می‌رسه که او اهمیتی برای من قائل نیست. چرا این موضوع صحیح به نظر می‌رسه؟ خب چون اگه می‌خواست رابطه خود رو با من حفظ کنه برای پاسخ دادن 10 ثانیه وقت می‌گذاشت. چرا نبوده این رابطه برای شما مثل یک شکست به نظر می‌رسه؟ چون ما برادریم، ما باید با هم رابطه خوبی داشته باشیم. در اینجا دو چیز فعال است. ارزشی که برای من مهم است و معیاری که من آن را برای ارزیابی پیشرفت خود به سمت آن ارزش به کار می گیرم. ارزش من این است که برادرها باید با هم رابطه خوبی داشته باشند و معیار من این است که با تلفن یا ایمیل با هم در تماس باشیم. من موفقیت خود به عنوان یک برادر را با این شیوه ارزیابی می کنم. با حفظ این معیار احساس شکست می کنم که گاهی صبح‌های یک شنبه مرا خراب می کند. ما می تونیم با تکرار این روند عمیق‌تر از این هم برویم. چرا برادرها باید با هم رابطه خوبی داشته باشن؟ چون اونها یک خانواده و خانواده‌ها باید به هم نزدیک باشن. چرا این موضوع صحیح به نظر می رسه؟ چون خانواده فرد باید برای او از هر کس دیگری مهمتر باشه. چرا این مسئله صحیح به نظر می رسه؟ زیرا نزدیک بودن با خانواده چیزی است که عادی و سالمه و من چنین چیزی رو ندارم. در این گفتگو من درباره ارزش زیربنایی خود، یعنی داشتن یک رابطه خوب با برادرم، شک و شبهه‌ای ندارم، اما هنوز هم درباره معیار خودم سردرگم هستم. من اسم نزدیک بودن را روی آن گذاشتم، اما معیار من در واقع تغییری نکرده است. من هنوز هم خود را بر اساس شمار تماس‌های برادرم ارزیابی می‌کنم و همچنین خود را با همین معیار با افراد دیگری که می‌شناسم مقایسه می‌کنم و می‌گویم همه ظاهراً رابطه نزدیکی با اعضای خانواده خود دارند و من ندارم. در نتیجه روشنه که باید اشکالی در کار و نحوه زندگی من باشه. اما اگر برای زندگی خودم معیار نامناسبی را انتخاب کرده باشم چه اتفاقی می‌افتد؟ چه چیزهای دیگری ممکنه صحت داشته باشه که من اونها رو در نظر نمیگیرم؟ شاید نیازی نباشه که به برادرم نزدیک باشم تا با او رابطه ای داشته باشم که برای من ارزشمنده. شاید تنها کافی باشه که احترام متقابل وجود داشته باشه که وجود داره. یا شاید اعتماد متقابل چیزیست که باید دنبال آن بود که این هم هست. شاید این معیارها برای ارزیابی برادری بهتر از پیامهای متنی بین من و او باشه. این موضوع به خوبی روشنه و من حس میکنم که صحت داره، اما هنوز همین که من و برادرم با هم نزدیک نیستیم منو اذیت میکنه و هیچ روشی وجود نداره تا اون رو به گونه دیگه تفسیر کنم. گاهی برادرها، حتی اونهایی که یکدیگر رو دوست دارن، رابطه های نزدیکی با هم ندارن و مشکلی هم نیست. پذیرفتن این موضوع در ابتدا دشواره، اما مشکلی نیست. چیزی که در موقعیت شما کاملا صحیحه و اندازه زاویه‌ای که از آن به موضوع نگاه می‌کنید یا روشی که آن را ارزیابی می‌کنید و ارزشی که برای آن قائل هستید اهمیت نداره. ممکنه مشکلات اجتناب ناپذیر باشن، اما معنای هر مشکلی چنین نیست. ما می‌تونیم بر اساس چگونگی فکر کردن به مشکلات خود و معیارهایی که با آنها مشکلات خود را ارزیابی می‌کنیم تعیین کنیم که مشکلات ما چه معنایی دارند. مشکلات ستاره راک. در سال 1983 یک گیتاریست جوان و با استعداد به بدترین شکل ممکن از گروه خود اخراج شد. گروه به تازگی یک قرارداد تهیه آلبوم موسیقی امضا کرده بود و در شرف ضبط اولین آلبوم آهنگ خود بود. اما چند روز پیش از آغاز ضبط گروه گیتاریست را اخراج کرد. بدون اخطار، بدون بحث و بدون دعوا. آنها یک روز او را بیدار کردند و یک بلیت اتوبوس به مقصد شهر خودش به او دادند. وقتی که او در اتوبوس نیویورک به لس آنجلس نشسته بود از خود میپرسید این اتفاق چگونه افتاد؟ من چه اشتباهی کرده بودم؟ الان باید چی کار کنم؟ قرارداد موسیقی چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد، خصوصا برای گروه‌های تازه کار. آیا او تنها شانس خود را از دست داده بود؟ وقتی اتوبوس به لس آنجلس رسید، گیتاریست مادل سوزی برای خودش را کنار گذاشته و تصمیم گرفته بود که گروه خود را ایجاد کند. او به این نتیجه رسیده بود که گروه جدید را چنان موفق کند که گروه اول از تصمیم خود پشیمان شوند و او چنان مشهور شود که آنها مجبور شوند تا ده‌ها سال چهره او را در تلویزیون ببینند، صدای او را در رادیو بشنوند، پوسترهای او را در خیابان‌ها ببینند و تصاویر او را در مجلات مشاهده کنند. آنها مجبور شوند در رستوران فست فود کار کنند، لوازم خود را از مراسمی حقیر پشت یک ون جابجا کنند، چاق شوند و زنانی زشت داشته باشند، در حالی که او در استادیوم‌های پر از جمعیت با پخش مستقیم از تلویزیون برنامه اجرا می‌کند. او خود را در اشک‌های این خائن‌ها بشوید و هر قطره اشک را با یک اسکناس نوی 100 دلاری پاک کند. گیتاریست چنان کار میکرد که انگار یک جن موسیقی در او نفوذ کرده است. او ماها وقت صرف جذب بهترین نوازندگان موجود کرد. بسیار بهتر از نوازندگانی که در گروه قبلی او حضور داشتند. او آهنگهای متعددی نوشت و با وسواس زیاد تمرین میکرد. خشم او به جاه طلبی هایش انرژی میداد. انتقام فرشته الهام بخش او بود. بعد از چند سال گروه جدید او قرارداد تولید آلبوم خود را امضا کرد و یک سال بعد از آن آلبوم آنها مثل طلا به فروش می رفت. نام این نوازنده دیو ماستین بود و گروه جدیدی که ایجاد کرده بود همان گروه افسانه‌ای هوی متال مگادس بود. مگادس توانست 25 میلیون آلبوم خود را به فروش برساند و در سراسر جهان تور برگزار کند. امروز ماستین را یکی از خلاق‌ترین و اثرگذارترین نوازندگان تاریخ موسیقی هوی متال می‌شناسند. گروهی که او از آن اخراج شده بود، متالیکا بود که بیش از 180 میلیون آلبوم را در سراسر جهان به فروش رسانده بود. خیلی‌ها متالیکا را یکی از عالی‌ترین گروه‌های راک تمام دوران‌ها می‌دانند. برای همین ماستین در یکی از مصاحبه‌های خودمانی خود در سال 2003 اعتراف کرد که او هنوز هم خود را بازنده می‌داند. علی‌رغم همه موفقیت‌ها او هنوز هم در ذهن خود کسی بود که از گروه متالیکا اخراج شده بود. ما جزء خانواده میمون‌ها هستیم. ما فکر می‌کنیم که با وجود چیزهایی مثل اجاق و کفش دستساز اکنون خیلی پیچیده شده ایم. اما فقط یک گروه میمون تزیین شده هستیم که به صورت غریزی خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و دنبال منزلت اجتماعی هستیم. پرسش این نیست که آیا می‌خواهیم خود را با دیگران مقایسه کنیم یا نه، بلکه پرسش این است که خود را با چه مقیاسی با دیگران مقایسه کنیم. متوجه شده باشد یا نه، دیو ماستین تصمیم گرفته از خود را با موفقیت و محبوبیت متالیکا مقایسه کند. تجربه اخراج از این گروه برای او چنان دردناک بوده که او معیار خود برای سنجش موفقیت در حرفه موسیقیایی را موفقیت در مقایسه با متالیکا گذاشته است. به جای اینکه او با این رویداد چیز مثبتی برای خود ایجاد کند، همانطور که با تشکیل گروه مگادس این کار را کرد، تصمیم او برای انتخاب میزان موفقیت متالیکا به عنوان معیار زندگی سالها بعد هم او را اذیت می‌کرد. او با وجود آن همه ثروت و طرفدار و جایزه هنوز هم خود را بازنده می‌دانست. ممکن است من و شما اکنون به دیو ماستین نگاه کنیم و بخندیم. او کسی است که میلیون‌ها دلار درآمد داشته است، صدها هزار طرفدار دارد، حرفه‌ای دارد که آن را بر هر کار دیگری ترجیح می دهد، اما هنوز هم برای اینکه همگروه های 20 سال پیش او از او معروفتر هستند ناراحت می شود. علت این موضوع این است که من و شما ارزش های دیگری غیر از آنچه ماستین دارد داریم و خود را با معیارهای متفاوتی می سنجیم. معیارهای ما احتمالاً بیشتر مثل این موارد است. من دوست ندارم برای کسی کار کنم که از او متنفرم، یا من دوست دارم به اندازه کافی پول در بیارم تا فرزندانم را به دانشگاه خوبی بفرستم. یا اگر وقتی بیدار میشم در جدول فاضلاب نباشم راضی خواهم بود. و با این معیارها ماستین به موفقیتی رسیده است که در تصور هم نمی گنجد. اما با معیارهای خود او، یعنی از متالیکا محبوبتر و موفقتر باش، او بازنده است. ارزش‌های ما معیارهای ما را برای ارزیابی خودمان و دیگران تعیین می کنند. چیزی که اونادا را 30 سال در جزیره لوبنگ نگه داشت ارزش وفاداری به امپراتور ژاپن بود. اما همین ارزش باعث شده بود که او در بازگشت به ژاپن عذاب ببیند. معیار ماستین مبنی بر بهتر بودن از متالیکا احتمالاً به او کمک کرد تا حرفه موفقیت آمیز را در موسیقی شروع کند، اما همین معیار سالها بعد هم با وجود موفقیت‌های به دست آمده او را آزار می‌دهد. برای مثال بیایید به نوازنده دیگری نگاه کنیم که از یک گروه دیگر اخراج شده بود. داستان او مانند داستان دیو ماستین است، اگرچه 2 دهه پیش از آن رخ داده است. سال 1962 شایع شده بود که یک گروه جذاب از لیورپول انگلستان آمده است. اعضای این گروه مدل‌های موی عجیبی داشتند و اسامی آنها از آن هم عجیب‌تر بود. اما موسیقی آنها بدون شک خوب بود و صنعت موسیقی سرانجام متوجه حضور آنها شده بود. جان رهبر و شاعر گروه بود. پال نوازنده باس با صورتی پسرانه بود. جورج گیتاریست سرکش گروه و در کنار آنها هم نوازنده درام. او خوشتیپ ترین عضو گروه به شمار می رفت. بسیاری برای او سر و دست می شکستند و تصویر او همیشه زودتر از بقیه در مجلات منتشر می شد. او مواد مخدر مصرف نمی کرد و حرفه‌ای ترین عضو گروه بود. حتی افرادی فکر می کردند که به جای جان یا پال او باید چهره گروه باشد. نام او پیت بست بود. در سال 1962 پس از کسب نخستین قرارداد ضبط موسیقی، 3 عضو دیگر گروه بیتل ها مخفیانه گرد هم آمدند و از مدیر خود برایان اپستین خواستند تا او را اخراج کند. اپستین کمی به این تصمیم اعتراض کرد. او پیت را دوست داشت و در نتیجه این کار را به تأخیر انداخت و امیدوار بود که اعضای گروه از تصمیم خود منصرف شوند. چند ماه بعد، 3 روز پیش از آغاز ضبط نخستین آلبوم، اپستین سرانجام بست را به دفتر خود فراخواند. مدیر در آنجا بدون تعارف به او گفت که اخراجی و برای خودت گروه دیگری پیدا کن. او هیچ دلیلی برای این کار خود ارائه نکرد و توضیحی نداد و با او ابراز همدردی هم نکرد. فقط به او گفت که بقیه اعضا خواستند که او دیگر در گروه نباشد. گروه کسی با نام رینگو استار را برای جانشینی او انتخاب کرد. رینگو مسن‌تر بود و دماغ بزرگ و خنده‌داری داشت. او موافقت کرد که موهای خود را مانند جان، پال و جورج اصلاح کند و اصرار داشت که در مورد اختاپوس و زیردریایی آهنگ بسازد. بقیه اعضا گفتند: البته، به جهنم چه عیبی داره؟ طی 6 ماه پس از اخراج بست، جنون گروه بیتل همه جا را فرا گرفت و جان، پال، جورج و رینگو را مشهورترین چهره‌های دنیا کرد. در همین حال بست به افسردگی شدیدی دچار شد و زمان زیادی را به بتالت می گذراند. بقیه دهه 60 نیز برای پیت بست خوب نبود. در سال 1965 او 2 نفر از اعضای گروه بیتل را به جرم افترا تعقیب قضایی کرد و همه پروژه های موسیقی او شکست بدی خوردند. در سال 1968 او تصمیم به خودکشی گرفت و تنها مادرش توانست او را منصرف کند. زندگی او به هم ریخته بود. داستان زندگی بست مانند داستان دیو ماستین سرشار از موفقیت نبود. او هیچ وقت ستاره جهانی نشد و به میلیون‌ها دلار پول نیز نرسید. با وجود این در بسیاری از زمینه‌ها وضعی بهتر از ماستین به دست آورد. او در سال 1944 در مصاحبه‌ای گفت: الان خوشحال‌ترم تا اینکه اگر با گروه بیتل ها می بودم. موضوع چیست؟ او توضیح داد که اخراج او از گروه بیتل ها در نهایت به این منجر شد که با همسرش آشنا شود و ازدواج او نیز به داشتن فرزند منتهی شد. ارزش های او تغییر کردند. او زندگی خود را با معیارهای دیگری می سنجد. شهرت و شکوه بیگمان خوب است، اما او به این نتیجه رسیده بود که چیزهایی که او دارد مهمتر هستند. یک خانواده بزرگ و دوست داشتنی، یک ازدواج پایدار و یک زندگی ساده. او حتی می توانست هنوز هم نوازنده درام باشد. بست اروپا را با تور خود گشت و تا دهه 2000 آلبوم هایی را هم ضبط کرد. پس چه چیزی را از دست داده بود؟ فقط حجم عظیمی از توجه و ستایش، در حالی که چیزهایی که به دست آورده بود بسیار بیشتر از اینها برای او ارزشمند بودند. این داستان‌ها نشان می‌دهد که برخی از ارزش‌ها و معیارها بهتر از بقیه هستند. برخی منجر به مشکلات خوب می‌شوند که به سادگی حل می‌شوند و بعضی دیگر مشکلات بدی را در پی دارند که به آسانی حل نمی‌شوند. ارزش‌های بد. ارزش‌های متداولی وجود دارند که مشکلات بدی را برای مردم ایجاد می‌کنند. مشکلاتی که به ندرت حل می‌شوند. بیایید با هم تعدادی از آنها را بررسی کنیم. 1. لذت. لذت خوبه، اما اگر بخواهید به عنوان یک ارزش زندگی خود را حول آن شکل بدهید چیز بدی است. از هر معتادی که می‌خواهید بپرسید که دنبال کردن لذت‌ها چه نتیجه‌ای برایش داشته. از مردی که از فرط چاقی در حد مرگ بپرسید که لذت‌ها چه کمکی به او در حل مشکلات کردند. لذت یک خدای دروغین است. تحقیقات نشان می‌دهند افرادی که انرژی خود را صرف لذت‌های سطحی می‌کنند در نهایت نگران‌تر، از لحاظ احساسی ناپایدارتر و افسرده‌تر می‌شوند. لذت سطحی‌ترین رضایتمندی زندگی است. در نتیجه کسب کردن و از دست دادن آن از همه چیز آسان‌تر است. با وجود این، لذت همان چیزی است که برای بازاریابی از آن استفاده می‌شود. در 7 روز هفته و همه 24 ساعت. همان چیزی که ما بر آن متمرکز شده ایم و از آن برای پرت کردن حواس خود استفاده می کنیم. اگرچه لذت تا حد مشخصی در زندگی لازمه، اما به تنهایی کافی نیست. لذت دلیل خوشبختی نیست، بلکه اثر خوشبختی است. اگر همه چیز را درست پیش ببرید، آنگاه لذت به صورت طبیعی رو خواهد داد. 2. موفقیت های مادی. بسیاری از افراد ارزش خود را بر اساس میزان دارایی های خود یا نوع خودروی خود یا مقایسه چمن های خانه خود با همسایه اندازه می گیرند. تحقیقات نشان دادند که وقتی کسی نیازهای اولیه خود مثل غذا، سرپناه و مانند آن را تأمین کرد، رابطه بین شادی و موفقیت های مادیش به سرعت به سمت صفر میل می کند. پس اگر گرسنه‌اید و در خیابانی در هندوستان زندگی می کنید، سالی 10,000 دلار بیشتر می تواند تأثیر زیادی در شادی شما داشته باشد. اما اگر در طبقه متوسط یک کشور توسعه یافته هستید، 10,000 دلار بیشتر در هر سال تأثیر چندانی بر زندگی شما ندارد. یعنی اگر خود را با اضافه کاری های طولانی و آخر هفته خفه کنید، چیز زیادی به دست نمی آورید. مشکل دیگر بها دادن بیش از حد به موفقیت مادی این است که آن را بر ارزش‌های دیگر مانند صداقت، عدم خشونت و مهربانی مقدم بشمارید. وقتی افراد خود را نه با رفتار بلکه با نمادهای منزلت اجتماعی خود ارزیابی می‌کنند، نه تنها سطحی نگر می‌شوند، بلکه آدم‌های بیهوده‌ای هم هستند. 3. همیشه برحق بودن. مغز ما ماشین ناکارآمدی است. ما همیشه فرضیات اشتباهی تولید می کنیم. احتمالها را اشتباه در نظر می گیریم. واقعیتها را بد به خاطر می آوریم. در برابر جهتگیری های شناختی شکست می خوریم و تصمیم هایی می گیریم که تنها بر اساس هوا و هوس گذرا هستند. ما به عنوان انسان پیوسته اشتباه می کنیم. پس اگر معیار شما برای موفقیت در زندگی این باشد که همیشه حق با شماست، در توجیه همه این موارد برای خود کار سختی در پیش خواهید داشت. واقعیت این است که کسانی که ارزش خود را بر محق بودن می‌گذارند، خود را از آموختن از اشتباهات خود محروم می‌کنند. آنها نمی‌توانند دیدگاه دیگری را بیازمایند یا با دیگران احساس همدردی کنند. آنها دریچه اطلاعات مهم و جدید را به روی خود می‌بندند. این که فرض کنیم چیزی نمی‌دانیم و نادان هستیم بسیار مفیدتر خواهد بود. این کار باعث می شود که به اعتقادات نابخردانه یا خرافات وابستگی پیدا نکنید و همیشه در حال یادگیری و رشد باشید. 4. مثبت ماندن. افرادی هستند که زندگی خود را با توانایی خیش در مثبت ماندن نسبت به همه چیز ارزیابی می کنند. آیا شغل خود را از دست داده اید؟ عالی است. این فرصتی است تا دنبال علایق خود بروید. همسر شما به شما خیانت کرده است؟ خوبه، دست کم می فهمید که شما برای اطرافیانتان چه معنایی دارید. فرزندتان از سرطان گلو مرد؟ پس دیگه نیازی نیست برای رفتن او به دانشگاه هزینه کنید. اگرچه همیشه علتی برای مثبت بودن پیدا می شود، اما بهترین کار اینه که واقعیت را بپذیرید. انکار احساسات منجر به تجربه احساسات منفی طولانی تر و عمیق تر می شود و در نهایت به ناکارآمدی احساسی می رسد. مثبت بودن همیشگی نوعی اجتناب کردن است، نه یک راه حل خوب برای مشکلات زندگی. مشکلاتی که اگر ارزش‌ها و معیارهای خوبی را انتخاب کرده باشید، باید به شما انرژی و انگیزه بدهد. مسئله واقعاً ساده است. ماجرا همیشه خوب پیش نمیره. مردم ما را ناراحت می‌کنند. تصادف رخ میده. این چیزا باعث میشه احساس بدی پیدا کنیم و البته اشکالی نداره. احساسات منفی برای سلامت احساسی ما لازم هستند. انکار این منفی بودن در واقع باز تولید مشکلات بیشتر میکنه، نه حل کردن مشکل. ترفند احساسات منفی اینه که 1. آنها را به شیوه مناسب خود بیان کنید. 2. آنها را به گونه‌ای تشریح کنید که با ارزش‌های شما در یک راستا باشند. یک مثال ساده. نداشتن خشونت یکی از ارزش‌های من است. در نتیجه وقتی از کسی عصبانی میشم، خشم خودم رو بیان میکنم. اما در این حال به صورت کسی مشت نمیزنم. میدونم که این ایده بکریه، اما خشم به خودی خود مشکل نیست. خشم طبیعیه و بخشی از زندگی. خشم در بسیاری از موقعیت‌ها احساس سالمی است. به خاطر داشته باشید که احساسات در واقع فقط بازخورد هستند. مشت زدن به صورت مردمه که مشکل ایجاد میکنه، نه خشم. خشم فقط پیام رسانی است که از مشت من به صورت شما منتقل می شود. پیام رسان را سرزنش نکنید. تقصیر را گردن دست من یا صورت خودتان بیندازید. وقتی خودمان را مجبور می کنیم که در تمام لحظه ها مثبت باقی بمانیم، وجود مشکلات زندگی را انکار می کنیم. و وقتی مشکلات خود را انکار می کنیم، فرصت حل کردن آنها و تولید شادی را از خود می گیریم. مشکلات به زندگی ما معنا و اهمیت می دهند. در نتیجه فرار از مشکلات داشتن یک زندگی بی‌معناست، حتی اگر ظاهراً لذت بخش باشد. در بلند مدت به پایان رساندن یک مسابقه ماراتون در مقایسه با خوردن یک کیک شکلاتی شادی بیشتری برای ما به همراه دارد. بزرگ کردن فرزند ما را بیشتر از برنده شدن در یک بازی کامپیوتری خوشحال می کند. راه اندازی یک کسب و کار کوچک همراه دوستان در زمانی که مشکلات مالی داریم در مقایسه با خرید یک کامپیوتر خوشبختی بیشتری برای ما به ارمغان می آورد. این فعالیت ها استرس‌زا، دشوار و غالباً ناخوشایند هستند. همچنین به رفع مشکلات بیشماری نیاز دارند. با وجود اینها معنادارترین و لذت بخشترین کارهایی هستند که فرد می تواند انجام دهد. این فعالیت ها در خود رنج، تلاش و حتی خشم و نومیدی را نهفتند، اما زمانی که به نتیجه برسند، وقتی به گذشته نگاه کنیم و داستان آن را برای نوه های خود بازگو کنیم، چشمانمان پر از اشک می شود. همان گونه که فروید گفته است، یه روز در نگاهی به گذشته، سالهای پرمشقت برای شما زیباترین سالها خواهند بود. برای همینه که این ارزش ها، لذت، موفقیت های مادی، همیشه محق بودن و مثبت باقی ماندن برای زندگی فرد ایدئال های بدی هستند. بعضی از عالی ترین لحظات زندگی فرد خوشایند، موفق، معروف و مثبت نیستند. نکته این است که ارزش ها و معیارهای خوبی را انتخاب کنیم و لذت و موفقیت در نتیجه آنها به دست خواهد آمد. اینها آثار جانبی ارزش های خوب هستند، اما به خودی خود چیزی جز سرخوشی های تهی نیستند. تعریف ارزش های خوب و بد. ارزش های خوب: 1. واقعیت محور. 2. از لحاظ اجتماعی سازنده. و 3. سریع و کنترل شدنی هستند. ارزش های بد: 1. خرافات. 2. از لحاظ اجتماعی مخرب. و 3. بدون فوریت یا کنترل ناپذیر هستند. صداقت ارزش خوب محسوب می شود، زیرا چیزی است که روی آن کنترل کامل دارید، واقعیت را منعکس می کند و برای دیگران نیز سودمند است، حتی اگر در مورد موضوعی ناخوشایند باشد. برخلاف آن، محبوبیت ارزش بدی است. اگر چون این چیزی ارزش شما باشد و معیار شما این باشد که محبوب ترین دختر یا پسر در یک جشن باشید، بیشتر اتفاقاتی که رخ می دهد خارج از کنترل شماست. اول اینکه شما نمی دانید که چه کسان دیگری در این جشن خواهند بود. و احتمالاً نیمی از افرادی را که در جشن هستند نیز نمی شناسید. دوم این که این ارزش و معیار بر اساس واقعیت بنا نشده است. شاید شما احساس کنید که محبوب یا غیر محبوب هستید در حالی که اصلاً نمی دانید که بقیه واقعاً درباره شما چه فکری می کنند. کسانی که از افکار دیگران درباره خود می ترسند، وحشت آنها از این است که دیگران نیز به تمام چیزهای بدی فکر کنند که آنها درباره خود می اندیشند. مثال هایی برای ارزش های خوب و سالم: صداقت، ابتکار، دفاع از خیشتن، دفاع از دیگران، احترام به خود، کنجکاوی، نیکوکاری و خلاقیت. چند نمونه از ارزش های بد و ناسالم: تسلط به دیگران از طریق فریب یا خشونت، داشتن احساس خوب دائم، همیشه مرکز توجه بودن، تنها نبودن، دوست داشته شدن از سوی همه، ثروتمند بودن برای ثروت داشتن و قربانی کردن حیوانات کوچک در محضر خدایان عجیب و غریب. متوجه می شوید که ارزش های خوب و سالم در درون فرد قابل دستیابی هستند. چیزی مانند خلاقیت یا فروتنی می تواند همکنون توسط شما حس شود. فقط کافیست ذهن خود را به سمت خاصی متمرکز کنید تا چون این چیزی را تجربه کنید. این ارزش ها فوری و کنترل شدنی هستند و شما را با جهانی که همکنون وجود دارد مرتبط می کنند، نه جهانی که دوست دارید وجود داشته باشد. ارزش های بد معمولاً به رویدادهای خارجی متکی هستند. پرواز، در جت شخصی، اینکه بخواهید پیوسته به شما گفته شود حق با شماست، داشتن یک خانه در جای عالی و خوردن شیرینی ایتالیایی. هرچند ارزش های بدگاهی لذت بخش و جذابند، اما خارج از کنترل شما هستند و رسیدن به آنها اغلب نیازمند روش هایی است که خرافاتی یا به لحاظ اجتماعی مخرب هستند. ارزش ها به اولویت های ما مربوط می شوند. همه دوست دارند شیرینی ایتالیایی بخورند و در جای عالی خانه داشته باشند. مسئله اولویت های شماست، اینکه چه ارزش هایی را بالاتر از ارزش های دیگر می دانید و همین مسئله است که بیش از هر چیز دیگر بر تصمیم گیری شما اثر می گذارد. بالاترین ارزش برای هیرو اونادا وفاداری مطلق و خدمت کردن به امپراتور ژاپن بود. اگر از خواندن داستان او متوجه نشده اید باید گفت که این ارزش، ارزش بسیار بیهوده‌ای بود. این ارزش مشکلات بسیار بدی را برای اونادا ایجاد کرد. او در یک جزیره دور افتاده گیر افتاده بود و مجبور بود 30 سال با خوردن حشرات و کرم‌ها زنده بماند و البته مجاب شده بود که غیر نظامیان بیگناه را نیز بکشد. با اینکه اونادا خود را فرد موفقی می دانست و معیارهای خود را حفظ کرده بود، اما همه ما در این موضوع تفاهم داریم که زندگی او بی ارزش بود. اگر چون این فرصتی به ما داده شود، هیچ یک حاضر نیستیم جای خود را با او عوض کنیم و هیچ یک از فعالیت‌های او را تحسین نمی کنیم. دیو ماستین به شهرت و شکوه زیادی دست پیدا کرد، اما هنوز احساس شکست می کرد چون او ارزشی توهمی را انتخاب کرده بود که موفقیت را در مقایسه با موفقیت دیگران معنی می کرد. این ارزش مشکلات بدی را برای او ایجاد می کرد. مثلا من باید 150 میلیون آلبوم دیگر بفروشم، آن وقت همه چیز عالی خواهد بود. یا تور بعدی من باید فقط در استادیوم ها برگزار شود. اینها مشکلاتی بودند که او فکر می کرد برای خوشبختی خود باید آنها را حل کند. جای تعجب نداشت که او خوشحال نبود. در طرف مقابل پیتر بست تغییر جهت داد. با وجود افسردگی و ناراحتی به علت اخراج از گروه بیتل ها، او بزرگتر شد و یاد گرفت که چیزهایی را که برای او اهمیت دارند اولویت بندی کند و توانست زندگی خود را از دریچه دیگری ارزیابی کند. به همین علت بست با شادی و سلامتی به دوران پیری رسید و زندگی ساده و خانواده خوبی داشت. چیزهایی که 4 عضو گروه بیتل ها سالها برای رسیدن به آن یا حفظ کردن آن تلاش کردند. وقتی ارزش های ما بد باشند، یعنی استانداردهای بدی که برای خود و دیگران می گذاریم، در واقع به چیزهایی اهمیت می دهیم که اهمیتی ندارند. چیزهایی که در واقع زندگی ما را بدتر می کنند. اما وقتی ارزش های بهتری را انتخاب می کنیم، می توانیم توجه خود را صرف چیزهای بهتری کنیم. چیزهایی که اهمیت دارند و وضع وجودی ما را بهتر می کنند و شادی و لذت و موفقیت را به عنوان اثرات جانبی خود به همراه دارند. این همان چیزیست که رشد فردی در آن خلاصه می شود. اولویت بندی ارزش های بهتر. انتخاب چیزای بهتری که به آنها اهمیت بدهیم. وقتی شما به چیزهای بهتری اهمیت بدهید، مشکلات بهتری برای شما ایجاد می شود و وقتی مشکلات بهتری داشته باشید، زندگی شما نیز بهتر می شود. ادامه این کتاب به 5 ارزش اختصاص یافته است که متفاوت به نظر می رسند و من فکر می کنم ارزشمندترین ارزش هایی هستند که یک فرد می تواند انتخاب کند. همه این ارزش ها از همان قانون برعکسی پیروی می کنند که قبلا درباره آن صحبت کردیم، زیرا همه آنها منفی هستند. همگی نیازمند رودرو شدن با مشکلات عمیق‌تری هستند، نه اینکه از آنها اجتناب کنیم. این 5 ارزش هم نامتعارف و هم ناخوشایند هستند، اما به نظر من اینها زندگی را تغییر می دهند. نخستین ارزش که در فصل بعد بیان می شود نوعی مسئولیت پذیری افراطی است. پذیرفتن مسئولیت هر چیزی که در زندگی شما رخ می دهد، فارغ از این که این حادثه تقصیر چه کسی بوده است. دومین ارزش نداشتن قطعیت است. به رسمیت شناختن نادانی های خود و ایجاد شک همیشگی در باورهای خیش. ارزش بعدی شکست است. رضایت به کشف ایرادها و اشتباههای خود برای پیشرفت در آن زمینه ها. ارزش نهایی تفکر در مورد فانی بودن است. این ارزش بسیار حیاتی است، زیرا توجه ویژه به مرگ شاید تنها چیزی باشد که به ما کمک می کند تا ارزش های دیگر خود را به خوبی اولویت بندی کنیم.